على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، حمدا يباغن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونقدس، نسبح ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. خداوند متعال ان شاء الله اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست از معارف الهی و اسلامی به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش آن مهیا فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک و تهنیت عرض می کنم ولادت سراسر سعادت حضرت آقا و مولای من امام رعوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنارا خدمت همه شما عزیزان دوستان اهل بیت علیه مصطلات و السلام، شرکت کنندگان در این جلسه برادران و خواهران، انشاءالله امیدوارم نظر پررأفت حضرت امام هشتم علیه السلام شامل زندگی همه شما، فرزندان شما، خانواده های شما و بلکه در این شب مقدس نظر رحمت او شامل همه ما و همه اموات ما بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام القابی دارند که بعضی از القاب امشب جور همه چیز الحمدلله دوستانی که بنا بوده از مشهد بیان از فرودگاه آمدن و اونجا معطلشون کردن هنوز نرسیدن، توی مسیرن که انشاءالله امیدواریم برسن. من یک بحثی رو در ذهن داشتم که بحث بسیار مهمی است اگر خدا توفیق بده و ذهن و قلب مبارک آماده شما هم همراهی کنه با من، بحث بسیار مهمی است حضرت امام رضا علیه السلام که نام مبارکشون علی هست، لقبهای مختلفی دارند، عنوانهای مختلفی دارند. بعضی از این عنوانها رو ما بیشتر آشناییم. به عنوان مثال شما بسیاریتون حضرت امام رضا رو به عنوان زامن آهو میشناسید، خیلی گفته میشه، مبینم یک لقبی. اما این لقب مبنای تاریخی درستی نداره. اگر اون مبنای تاریخی رو هم بپذیریم، چرا اونی که روایت داره این هست که خدمت شما عرض شود که در زمان مأمون آهوهای پناهنده به این قبر مطهر شدن، این هست. اما اون جریان صیاد و آهو و امثال اینها رد نمی کنیم، ولی مبنای تاریخی محکم و استواری شاید نداشته باشن. اما القابی داره حضرت امام رضا علیه السلام که اون القاب صادر از معصومه. اینها رو باید فهمیم، امام رو به چی معرفی کردن. خب یکی از اون القاب رضا علیه السلام، یکی از آنها امام رؤوف علیه السلام. هر کدوم از اینها جای بحث داره و نمودهایی و ظهورهایی و تجلیهایی در زندگی حضرت امام رضا داره. اما یکی از القاب حضرت امام رضا که به نظر این بنده کوچک از همه مهمتره و کمتر هم گفته میشه، این لقب هست، این عنوان هست که حضرت عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. و این لقب هم ریشش روایت و بیان معصومه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایتی رو نقل میکنه که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام بارها و بارها فرزندانش جمع میکرد. میدونید حضرت موسی بن جعفر فرزندان زیادی داشتن. در فرزندان حضرت موسی بن جعفر مقامات شامخی هم بوده، مثل حضرت شاه چراغ، حضرت معصوم سلام الله علیها در دخترها این مقامات والایی داشتن. اینها را جمع میکرد، میفرمود اسمعوا و اطیعوا اخاکم علی، بشنوید و اطاعت کنید از برادرتان امام رضا علی ابن موسی. بعد نقل میکنه، خوب دقت بفرمایید، امام معصوم نقل میکند از امام معصوم دیگر، امام موسی بن جعفر نقل میکند، میفرماید پدرم امام صادق علیه السلام به من میفرمود که خداوند متعال به تو پسری خواهد داد به نام علی که او عالم آل محمد است. فإني سمعت أبي جعفر بن محمد غير مرتين. امام موسی بن جعفر میگه نه یک بار، بارها پدرم امام صادق میفرمود ان عالم آل محمد لفی صلبک، عالم آل رسول الله در صلب توست. و لیتنی ادرکتو، امام صادق میگه ای کاش من می بودم و ولادت او را درک می کردم. برای توضیح این لقب من یه مقدمه کوتاهی عرض می کنم و بعد به اندازه فرصتمان نمونه ای از ظهور و بروز علوم نبوی در دست و چهره و بیان و زبان حضرت امام رضا علیه السلام. برادران عزیز، خواهران محترم، شما همه تون قصه خلقت یادتون هست. بارها خوندیم در قرآن، بارها برای ما گفته شده، خدا که میخواست یه موجود دوپایی به نام بنده و شما انسان خلق کنه، از قال ربک للملائکه، این رو به ملائکه بیان کرد. لازم نیست خدا هر کاری میخواد بکنه به فرشته ها بگه، اما همین امتحان برای فرشته ها بود. انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام این آدم دو دست و دو پا رو خلق کنم. فرشته ها همونطور که شنیدید اعتراض کردن، گفتن خدایا از تجعل فیها، خدایا میخوای در زمین کسی را قرار بدی که یفسد و یسف کد ما، فساد کنه، خون ریزی کنه. خب خدایا ما تسبیحت میکنیم، ما تقدیست میکنیم، ما بندگیت میکنیم، ما اطاعتت میکنیم، چه نیازی هست به این که این آدم شرور رو تو خلقش کنی؟ از اول توی تولد من و شما دعوا بوده، شما بچه ناخواسته تکوینید، خدا میخواسته اما فرشته ها نمیخواستن، بودن خدایا خلقش نکن. حالا از کجا فهمیدن توی پیشانی من و شما خونده بودن که ما اهل شرارتیم؟ این روایات مفصلی داره. یه روایتش اینه که قبل از ما موجوداتی بودن به نام نسناس، آدم های شبیه ما با عقل های کمتر، با شرارت های بیشتر. با این فرضیه های جدید هم میخونه این حرف، اگر این فرضیه ها درست باشه. فرشته ها اونها رو دیده بودن، فکر کردن خدا یکی دیگه مثل اونها میخواد خلق کنه. گفتن خدایا بس دیگه، هرچی اونها شرارت کردن. خدای متعال به اونها فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، فرشته ها من یه خبری دارم که شما اون خبر رو ندارید. صلوات بفرستید. از این صلوات های بی حال که واقعا آدم را شارژ میکنه برای سخن گفتن، یک بار دیگه یک صلوات بی حالی میفرمایید. وقتی صلوات با حاله، انسان حال پیدا میکنه برای بیان مطلب. انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بده صلوات سوم و بلندتر قدم. اللهم صل علی محمد. خدای متعال گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی به تعبیر بنده تو این پیشانی این آدم میبینم که شما نمیبینی، من یه چیزی میدونم در این آدم هست که شما نمیدانید. اون چی بود؟ اون همون چیزی بود که وقتی که در آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ظهور پیدا کرد، فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس، و اون رو خود قرآن بیان کرد و علم آدم الاسماء کلها. اون چیزی که در آدم علی نبینا و آله و علیه السلام گذاشته شد، خدا این ظرفیت را به انسان داد و به اونها نداد و انسان مسجود ملائکت الله شد، علم آدم الاسماء، علم اسماء، علم اسماء، یعنی انسان منهای علم همونیست که فرشته ها. خوب دقت کنید به حرف من، حواستون پرت نشه. چی صدا مفهوم نیست؟ خب الحمدلله تا حالا پس ما هرچی میگفتیم هیچی دوباره از سر است. شب عید اب نداره بگیم، حالا جسارت نشه به شما، ولی یک کسی میگفت منبر بودم، حالا معلوم هست صدا؟ کمی تا قسمت ابری. خیلی خوب، میگفت یک جایی ما منبر بودیم، یک دفعه دیدیم 40-50 تا آدم با این شلوارها و کتهای خیلی منظم و مرتب و فتو کشیده وارد شدن. ما اصلا منبرمون رو عوض کردیم، مثلا اینا حتما مثلا اساتید ویژه دانشگاه هستند، اینا رو آوردن اینجا و ما سطح منبر رو 1-2 متر کشیدیم بالاتر و مباحث علمی و بعد که آمدیم پایین گفتیم که اینا کی بودن که آمدن؟ خب آقا اینا کرولالن، آوردیم برای شما یه چیزی اجرا کنن. این سرودایی میخونن کرولالا که سکون میدن دستاشون، ولی نه معلوم شد نمیشنون، نمیتونن چیزی بگن. حالا این بلنگو هم که نباشه هممون میشیم مثل کرولالها. خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه که وقتی صدا رو نمیشنوید چهره ما رو تحمل میکنید. بازم صلوات بفرستید. خلاصه در 1 دقیقه عرض کردیم که یکی از القاب حضرت امام رضا عالم آل رسول الله، و این لقب رو حضرت امام موسی بن جعفر نقل می کند و می فرماید بارها و بارها پدرم امام صادق بیان کرد که این فرزندی که بناس خدا به تو بدهد و نامش علی هست، علی ابن موسی، این عالم آل رسول الله. برای توضیح این لقب عرض کردم یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم، و اون مقدمه کوتاه این هست که فرشته ها در خلقت ما اعتراض کردن، گفتن در این عالم انسان را خلق نکن که یفسد فیها و یسفک الدماء، فساد می کند و خون ریزی می کند. این 2 کلمه رو داشته باشید، فساد می کند و خون ریزی می کند. خدای متعال چی گفت؟ گفت اینی اعلم و ما لا تعلمون، من یه حرف دیگه ای دارم، یه چیز دیگری می بینم که شما نفهمیدید. به فرشته ها فرمود اون چیزی که خدا فهمیده بود چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها، اون علمی بود که خدا به آدم داد. یعنی اگر این علم نباشد همون حرف فرشته هاست، یفسد فیها و یسفک الدماء. اما اون علم وقتی که آمد فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، انسان میشه مسجود ملائکت الله، مسجود ملائکت الله. حالا این علم تقسیم شده بین اولیای خدا، بین انبیا، هر کسی یه حظی داره، در روایتی داره برای ما تشبیه کردن، فرمود علوم 73 حرفه، 73 حرفه. اون علومی که امکان داره در دست بشر باشه شما بفرمایید 73 قسمته. اون عالمی که در محضر حضرت سلیمان بود و حضرت سلیمان گفت کیه که تخت بلقیس رو از یمن به شیراز ایران بیاره، اون جن قرآن داره میگه گفت من میارم قبل از اینکه پاشی از جاد، من اون تخت رو از یمن از سبا به شیراز میارم. حضرت سلیمان به تعبیر من گفت دیرم میشه. اون عالمی که اونجا بود آصف و وزیر حضرت سلیمان بود گفت من قبل از چشم به هم زدن میارم، و هنوز حضرت سلیمان چشمشو به هم نزد تخت حاضره. دقت بفرمایید، گفت قبل از این که پلک به هم بزنی من از اون تخت رو از یمن به شیراز میارم، و هنوز صحبتش تمام نشده بود حضرت سلیمان دید اون تخت اینجا حاضره. ما اون قصه رو نمیخوام بگیم، میخوام این روایت رو بگیم. میفرماید اون عالمی که این قدرت رو داشت یک جز از اون 73 تا نزد او بود، اما تمام 73 تا نزد محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. اون چه که ظرفیت علم برای انسان هست خدای متعال به پیغمبر خاتم و به اهل بیتش عنایت فرمود. حالا توی این خانواده، توی این خاندانی که خدا هر چه ظرفیت علمی بوده به این خانواده عنایت کرده، حضرت امام علی ابن موسی رضا لقبش شده عالم آل محمد صلی الله علیه. نکته رو گرفتید یا نه؟ نکته زیبایی. یه وقت ما میگیم ایشون با سواد فلان روستاست. خب یعنی در اون روستا فرض بفرمایید بقیه سطح سوادشون ابتدایی است، ایشون مثلا فرض بفرمایید دوره دبیرستان رو طی کرده، با سوادترین اونها. یه وقت میگیم آه این آقا در سطح فلان شهر عالم ترین هست. خب در اون شهر ده ها صد ها خدمت شما عرض شود که فرض بفرمایید لیسانس و فوق لیسانس دارن، ایشون عالم ترینشونه. مثلا فرض بفرمایید مدرک دکترا داره، مدرک اجتهاد داره یا امثالی. یک وقت هست شما میگید در سطح آل رسول الله، اونهایی که هیچ پرده‌ای در مقابل چشمان آنها نیست و خدای متعال همه پرده ها را، همه پرده های ممکنه در سطح بشر ممکن از جلو چشمان آنها برداشته شده، اینجا این لقب رو میدید، میگید عالم آل محمد صلی الله علیه و آله. این یک بحث دیگری، یک فضای دیگری. آیا علم امام رضا از بقیه بیشتر بود؟ من این نمیخوام ادعا کنم. من این نکته ای را عرض میکنم و اون این که ظروف اجتماعی، شرایط اجتماعی و سیاسی برای حضرت علی ابن موسی رضا به نحوی مهیا شد و به نحوی فراهم شد که حضرت توانست علوم آل رسول الله را به نحوی گسترش بده که برای سایر ائمه مهیا نشد. لذا من گاهی عرض کردم و این ادعا رو بی توجه و بی دقت نمیگم، عرض کردم هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان در ترویج اسلام و در ترویج تشیع و در حفظ ولایت و حقیقت اسلام و اسلام حقیقی، نقش این هجرت معادل با نقش عاشورای ابا عبدالله الحسین. خیلی ادعای مهمی است. یعنی اونچنان که عاشورا در سال 61 هجری اسلام را بیمه کرد و چهره حقیقی اسلام را در دوران بنی امیه به عالم شناسون، هجرت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در اوائل قرن سوم این کار را کرد. حضرت از مدینه به راه افتاده. خب جریانات رو میدونید، هی هیئت هایی می آمدن حضرت رو میخواستن، حضرت قبول نمیکردن، تا اینکه یک تعداد نظامی رو به فرماندهی رجاء ابن ضحاک فرستادن که آقا باید بیاد. خب کاملا وضعیت دیگری است، معلومه که اجباره. رجاء ابن ابی ضحاک یکی از سرداران ارتش هارون که بعد مونده و در حکومت مأمونم جز سرداران بزرگش هست. آقا باید بیاد بریم. بسیار فرمود من باید با جدم وداع کنم. خب آقا وداع کنم، من باید با خانه خدا وداع کنم. بسیار خوب، وداع کنیم. حضرت شروع کرده خود اون زیارت رسول الله جریاناتی داره که حضرت چهره این سفر رو روشن کرد، بعد از مدینه تشریف برد و برای زیارت بیت الله و باز در دوران مکه افشاگری هایی کرد و بعد از مکه به راه افتاده. دقت بفرمایید، از مکه، از حجاز تا کجا؟ تا ترکمنستان فعلی. تمام این دوران رو که به طور طبیعی در اون دوران بسیار مشکل بود، اونم نه یک سفر عادی، یک سفری که همه میدونن پسر رسول خدا داره میاد، یه عده‌ای زیادی همراه داره آقا، وارد هر شهری میشود استقبال میشه، علما میان، بزرگان میان، مردم میان و امام رضا با اینها صحبت میکنه و سخن میگه. تشیعی که در درون قلبها و سینه ها مخفی بود، تشیع و روایاتی که کسی جرأت بیانش نداشت. ابن ابی عمر را از اصحاب امام صادق هزار ضربه شلاق زدند که چشماش کور شد به خاطر روایت از امام باقر و امام صادق. خدا به امام رضا فرصتی داد که در طول این مسیر طولانی هر جا رجاء ابن ابی ضحاک سفرنامه ای نوشته، میگه هر شهری که وارد شدیم علی ابن موسی رضا یک ساعتی گذاشت برای ملاقات با مردم. حضرت جریان رو نوشته، جزئی شد نقل کرده. حضرت امام رضا صبح نماز میخوند، در رکعت اول این سوره رو میخوند، در رکعت دوم این سوره رو میخوند، بعد از نماز صبح این تعقیبات رو میخوند، تا طلوع آفتاب تعقیبات نماز بود، بعد از طلوع آفتاب جلسه سخنرانی و صحبت و سوال و جواب با مردم شهر بود. شما تصور بکنید که چه کرده امام رضا. این تشیع محصول چیه؟ یکی از اصحاب امام رضا به نام یقطینی میگه من سوال و جوابهایی رو که از امام رضا شده بود جمع آوری کردم، فکان 15,000 مسئله، 15,000 سوال از امام رضا شد که حضرت جواب دادن. اینها رو میگه من جمع آوری کردم. حالا چقدر بوده که دست این آقا نرسیده؟ این آقا چون آقا همیشه همراه نبوده که، این در مدینه خدمت آقا بوده. فقط در یک شهر نیشابور اون جریان عجیب و غریب رو شنیدید که حضرت وارد شهر نیشابور که شد مردم به استقبال آمدن. من میخوام بگم چطور این فرصت فراهم شد برای نشر علوم اهل بیت. حضرت وارد نیشابور که شد اول صبح بود، اونقدر جمعیت دور ناقه و دور اون مرکب حضرت را گرفتن که تا وقتی که امام رد بشه و به وسط شهر برسه ظهر شد. مردم خواهش کردن، حضرت توی کجاوه بودن، پرده ها آویخته بود، مردم خواهش کردن یا علی ابن موسی رضا اجازه بدید پرده ها رو برداریم که مردم جمال دلارای شما رو ببینن. پرده ها رو که برداشتن، چشم مردم که به جمال امام رضا افتاد، چنان صدای گریه بلند شد، چنان مردم زجه می زدن و اشک شوق می رسن که بعضی از علمای نیشابور گفتن فریاد بزنید، به مردم اعلام کنید وقت نماز میگذره، آرام باشن، ما میخوایم نماز بخونیم. خب این طور منبر آماده ای در کی آماده شده؟ در وقتی که دشمنه ها میخواستن امام رضا را از مرکز ببرند که امام رضا در مرکز نباشه. امام رضا از این فرصت استفاده کرده، یه منبری ترتیب داده امام رضا بی نظیر در تاریخه. دلها آماده، اشکها روان، همه متوجه علی ابن موسی رضا. آقا روایتی بفرمایید، یک روایتی فرمود با یه مقدمه‌ای فرمود که دلهای همه را لرزون. میتونست حضرت خودش بگه، یه روایتی بگه، مردم قبول میکردن، اما حضرت بیانی کرد. حدثنی ابی، پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق یه سلسله سندی گفت که من همین جملات رو عرض میکنم. مهمان محترممونم اگر نمازشون رو خونده باشن دیگه آماده باشن که استفاده کنیم، ولو مختصرا استفاده بکنیم. البته ظرفیت جلسه با عرایض من شاید مردم خسته شده باشن، ولی آمادگی هست که انشاءالله دقایقی رو بهره ببریم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای الهی از مشهد آمدن که انشاءالله بهره خواهیم برد. اما گوش کنید این، ببینید روایت که میگن یک سلسله سند داره، یک متن داره. اصل متنه، یعنی اون حرفی که حضرت زده، اما اینکه کی این رو نقل کرده برای من از کجا شنیدم، اینو میگن سند. حضرت یک سندی رو بیان کرد، من این را از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، پدرم موسی بن جعفر این را از پدرش امام صادق شنیده، امام صادق این را از پدر پدرش امام باقر العلوم شنیده، حضرت باقر العلوم این را از پدرش حضرت علی ابن الحسین زین العابدین شنیده، حضرت زین العابدین و سید الساجدین این روایت را از پدرش حسین ابن علی شهید به کربلا شنیده، حضرت ابا عبدالله الحسین این را از پدر بزرگوارش امیر المؤمنین شنیده، امیر المؤمنین این حدیث را از برادرش و پسر عمویش حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی شنیده. حضرت خاتم الانبیا این رو از جبرئیل امین شنیده، حضرت جبرئیل امین این رو از خدای متعال شنیده. این سند هنوز حرفشو نگفته حضرت. تا همین جا رو داشته باشید، از علمای بزرگ اهل سنت هست. میگه این سند را اگر بر انسان مجنونی بخوانند و شفا پیدا بکند تعجب نداره و ما برای شفای مریض تجربه کردیم. اصلا امام توی سند مسئله حرف رو تمام کرد، تمام حرفش علی ابن مسردا تو همینجا گفت منهای حدیث. یعنی چی گفت؟ یعنی گفت مردم ما کسی هستیم که اینه وصلمون، رشته ما اینه. اونی که من علی ابن مسردا میگم اینه، ان الله تبارک و تعالی، علم ما وصل به علم خداست، دست ما اینه، اینم رشته است. خوب حلقه های این زنجیر رو بگید، کدوم حلقه شو کسی میتونه اشکال بکنه؟ در جبرئیل امین، در خاتم الانبیا، در علی ابن ابی طالب، در حسین سید شهدا، در زین العابدین، کدومش قابل اشکاله؟ ما اینیم. دیگران نقل کنن، از ابو هریره نقل کنن، دیگران نقل کنن، از مروان ابن حکم نقل کنن، دیگران نقل کنن، از سمرت ابن جندب نقل کنن، دیگران نقل کنن. ببینید، این من اشاره نمیخوام بکنم، بعضی از این کتبی که شما هم اسمش بلدید، نگاه کنید بسیاری از روایاتی که به عنوان صحیح برادران دیگر مذاهب ما تلقی میکنن نقل شده از سمرت ابن جندب، کسی که پیغمبر را اذیت کرد، معروف این جریانش، فرمود انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. برید نخلشو بکنید بندازید جلوش، این آدم ناراحتی. از این دینشون نقل میکنن. از مروان ابن حکم ببینید توی صحیح بخاری چقدر روایت آمده. مروان ابن حکم کسی که پیغمبر تبعیدش کرده از مدینه، خودش را و پدرش را تبعید کرده، فرمود وزق ابن الوزق، ملعون ابن الملعون. دیگران و دیگران، ابو هریره‌ای که معروف در جنگ صفین، اینجا قضاشو میخورد سر سفره معاویه، نمازشو میرفت پشت سر علی ابن ابی طالب، گفتن آخه اینجوری که نمیشه. گفت چرا؟ قضای معاویه چرب‌تر، نماز علی درست‌تر. خب دیگران دینشون از اینا گرفتن. علی ابن مسردا توی سند کار رو تمام کرد، گفت سند ما اینه، رشته ما اینه، حرف من علی ابن مسردا این رشتشه. کی میتونه؟ الله اکبر، الله اکبر. این حدیث رو میگن حدیث سلسلت الذهب، زنجیر طلایی، حلقه ها طلای خالص، نه اونم طلای مادی، طلای معدنی. انشاءالله من تونسته باشم این نکته رو برسانم که حضرت علی ابن مسردا حرفش رو در سند تمام کرد، بیانی کرد که در همه مکتب ها و مذهب های دیگر رو تخته کرد. شما امروز گردنتون رو راست بگیرید، افتخار کنید، ما مذهبی هستیم که راهش اینه. اونی که علی ابن مسردا میگه از پدرش موسی بن جعفره، اونی که موسی بن جعفر میگه از پدرش امام صادقه، اونی که امام صادق میگه از امام باقر، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین هم که به اعتراف شیعه و سنی و خارجی و زیدی و همه و همه، باب مدينة العلم فمن اراد المدينة والحكمة فليأتها من باب. بعد فرمود كلمة لا اله الا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ محکم خداست، هر کس بگوید وارد این قلعه و دژ محکم شده و او دیگه در امان از عذاب خداست. اما یه جمله اضافه کرد، فرمود به شروطها و انا من شروطها. حالا من براتون میخواستم خدمت شما از مناظرات حضرت رو بخونم، یه جملاتی رو که راجع به علم حضرت امام رضا علیه السلام که در یک جلسه قوغایی کرد علی بن موسی. مسیحی ها، عالم بزرگ مسیحی هست، عالم بزرگ یهودی هست، عالم بزرگ زردشتی هست، عالم بزرگ صابعی هست، از مذاهب اسلامی هم هستن. علی ابن موسی رضا وارد که شد، اینا هر کدوم لغتی دارن، با هر کدام به زبان خودشون صحبت کرد، با رومی به زبان رومی صحبت کرد، با صقلبی به زبان صقلبی صحبت کرد، با فارسی در اونجا به حضرت به زبان فارسی سخن گفته، به تمام این زبانها از کتابهای خودشون. هر باری که حضرت جواب میداد صدای الله اکبر از این جمعیت بلند. عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و لقب دیگر امام رضا، امام رؤوفه، که من یک سلام میدم به امام مهربان، امام رؤوف. امام رؤوف یعنی چه؟ یعنی که رأفت و محبت داره. ولو ماها دور افتادیم، کنار ذریح مطهرش نیستیم، ولی انشاءالله نظر رأفت شامل حال ما میشه. من یک سلام میدم تا آماده بشید و انشاءالله دقایقی که عرض میکنم کوتاه خواهد بود. مجموع جلسه همون طوری که وعده داده شده از همون حدود یک ساعت و ربع بیشتر طول نخواهد کشید. دلهاتون برای یک لحظه بفرستید حرم مطهر امام رضا علیه السلام. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نثار روح مطهر حضرت علی ابن موسی رضا تا حاجامیان برای منبر سه صلوات بلند خواهد.